بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. گویا اینجا رو میخوندیم آقا عبارت: این بزرگواران معلم بشر و سفرای الهیان که دستور العمل انسان ساز را، اعنی همون قرآن را، از جانب حق تعالی به ابنای نوعشون القا و تلقین می کنند، که به عرض سندیم اصل حرف در همین القا کردن، تلقین کردن، که انسان باید در پیشگاه معلم استاد راه زانوی ادب بزند تا به جان انسان القا کنند حقایق را، که این گفت و شنود درسی و بحثی اینها توریه مرتبه نازله القاست. انشاءالله خداوند توفیق عطا بفرماید که بشه به اون مراتب عالیه القاعات اساتید الهیه معلمان حقیقی بشر دست پیدا بشود. اون واقعی که در شرح فصل فاطمیه آقا نقل فرمودن که بزرگ مردی، آزاد مردی، شریف، اهل حضور، مراقبت، گفت داشتم در هنگام نمازم اذان رو میگفتم و به تبع آقا اون شهادت به حضرت بی بی فاطمه را اون القاب جانیشون شده که اشهد ان فاطمت الزهرا حجت الله علی الحجج. این القاعات برای آدم کار میرسه و به خصوص اگه درس و بحث القایی انسان داشته باشه. اجازه بفرمایید در همین راستا حرف حضرت آقای الهی قمشعی علیه الرحمه را در معنای شریف تصوف، عرفان، به این معنایی که در درس و بحث داریم مقداری عرایزی تقدیم بداریم، که همینطور گوشه و کنار حرفا جمع بشه انشاءالله. حضرت آقای الهی قمشعی در یکی از کتاب‌هایشون به نام حکمت الهی چاپ شده، خیلی کتاب خوشیه، در پیرامون مسائل فلسفی حکمی فرمایشی دارن. در جلد دوم این کتاب در صفحه 202، در جلد اولش صفحه 276 در معنای تصوف اینطوری می‌فرمان که حالا با فرمایشات آقا اینجا ارتباط داره: به طور کلی اگر معنی تصوف و صوفی عالمان ربانی هستند که دارای مقام معرفت الله و تخلق به اخلاق الله و تهذیب نفس به عبادت و ریاضت و مجاهده، اینها رو ما تعبیر میکنیم به صوفی، به تصوف، عارف به حق باشن، تخلق به اخلاق الهیه داشته باشن. مراد از اخلاق هم اسمای حسنای الهیه است که انسان به هر اسمی از اسماء الله متصف که می شود و سلطان اون اسم در جان این شخص پیاده می شود، این رو می فرمایید متخلق به اخلاق الهیه. خداوند سخیه، این آقا هم سخیه. خداوند جواده، این آقا هم جود داره. خداوند مثلا بخشش داره و گناهان رو می بخشد، از لغزش ها می گذرد، این آقا هم این طوریه. خداوند با بندگانش مهربانه، این آقا هم مهربان است. و همینطور دیگر اوصاف الهیه در جان این آقا پیاده شده، این شخص رو می فرمایید متخلق به اخلاق الهی. و تهذیب نفس به عبادت و ریاضت و مجاهده است. به هر حال همین نماز خوندن های شبان روزی که خداوند بر ما واجب فرمود، همینا ریاضت کشیدنه. روزه گرفتن ماه رمضان ریاضت کشیدن است، اینا ورزش دادن نفسه. نفس چون جسمانیت الحدوثه، در نشأه طبیعت از عالم ماده، از متن نطفه برخواسته است، خداوند به من و شما دستوراتی را عطا فرمود که کم کم او را ورزش بدیم، به ماورای طبیعت آشناش کنیم. به حیوانات این دستور را نداده، به جمادات نباتات دستورات شرعیه عطا نفرمود، چون اونها نفسشون درسته که جسمانیت الحدوث نفس حیوان، اما در مقام بقا توفیق و استعداد رسیدن به کمالات مجردات عقلیه رو ندارن. ولذا برای چی برای اینا احکام شرعی نازل بشه؟ اینا چون استعداد رسیدن به موجود عقلی رو ندارن، ریاضت هم ندارن. اما بنده و جناب‌عالی باید احکام شرعی داشته باشیم، باید شریعت مطهره، نماز، روزه، حج، زکات، خمس، جهاد، امر به معروف، نهی از منکر، اصول عقاید، اینها رو چرا؟ برای اینکه نفس من و شما قابلیت اونو داره که از نشأه طبیعت ارتقا پیدا بفرماید، با مجردات نوریه محشور بشود. ولذا او رو ریاضتش میدن، ورزشش میدن، که تمام دستورات شرعیه ما از اول فقه نازنین ما، که چه خوش فقه شریف ما از طهارت کار را آغاز کرده و تمام عارفان، همه صوفی اصیل، اهل تصوف، اهل معرفت مطلقا، همه آقایان هم فرمودن از طهارت باید کار را آغاز کرد، از همین وضوع، از همین غسل، از همین چه باید از همین جاها کار آغاز بشه. چه خوب فقه ما پای ریزی کرده، پایه رو از طهاره گرفته. لمعه رو باز میکنی، از کتاب و طهاره شروع به بحث میفرمایی، شرایه باز میفرمایی، همینطور کتاب های دیگر ما، مثلا همین عروت الوثقا که متن درس خارج ما طلبه ها هست در خارج فقه ما، کتاب های دیگر و الی ماشاءالله، همه از طهارت شروع فرمودن و از همینجا باید بالا رفت. اینا ریاضت دادن نفسه، احکام شرعیه برای ورزش دادن نفسه. حالا اینها را مراعات می فرمایید، همتی هم می خواهید به کار بیارید بالاتر از اینها، اینها یه پله مسائل احکامه، حالا می خواهید قوی تر هم بشوید، خب باشه، راه بازه. قرآن در پیش روی شما هست، تمام آیاتش دستور العمله، تمام سوره ها همه دستورات داره و چه دستورهای عجیب غریب دارن بزرگان اهل معرفت. هر کسی به اندازه سعه وجودیش از قرآن یافته، حرفایی زده، اون جایی که خلاف نگفته باشن به درست یافته باشن برای من و شما هم به کار میاد، منتها استاد باید القا کنه، استاد راه القا کنه به انسان. قرص اینها همه به یک نحوه ریاضت دادن نفسه. چرا به ما احکام شرعی واجب فرمودی؟ نماز چرا من بخونم؟ این حیوانات پس چرا نماز نمیخونن؟ اونا خمس و زکات نمیدن؟ اونا حج ندارن؟ چرا واجبات ندارن؟ محرمات ندارن؟ برای اینکه نفس اونا درست جسمانیت الحدوثه، اما آقا نفسشون لیاقت برای ارتقای وجودی به عالم تجرد رو نداره و تنها موجودی که در بین موجودات عالم طبیعت در این کره زمین به مادون ملائکت الله قابلیت وصول به ملائکت الله را و فوق ملائکه را مقامات عالیه رو داره انسانه. ولذا احکام شرعیه برای ریاضت او آمده، ورزشش بدن. چطور میده بدن من شما کتاب نداره فلون عمل ورزشی کذایی که اون آقا داره پرش میکنه 100 متر را، 20 متر را، 50 متر را، بدن من شما الان آمادگی نداره، ورزشش بدی، چند روز زحمت بکشی، بدن آمادگی پیدا میکنه، اون کار انجام میده. حالا بهش میگن آقا همینطور که در این بخش ها قابلیت داری، در امور دیگرت قابلیت داری به مقامات عالیه نائل بشوی، بیاری ریاضتو بکش، که این میشه تصوف. یکی از معنای شریف صوفیگری همین، من نماز میخونی صوفیه نی، روزه میگیری تصوف نی، عرفان بالله، معرفت به حق متعال، ریاضت عملیه و تهذیب نفس به عبادت و ریاضت و مجاهده است. همینایی که علمای ما بارها فرمودن. حالا هرچی بالاتر بالاتر، هر کی زحمت بیشتر کشیده، لیس للانسان الا ما سعا، هر کسی مهمان سفرشه. حالا همه دارن نماز میخونن، حالا همه مردم شبان روز مسلمون ها مؤمنی نماز میخونن، حالا یکی نمازش طولانی تره، همه دارن نماز شب میخونن، حالا خدا رحمت کنه جناب مولا حسین قلی همدانی را، در اون جناب امیر جواد تبریزی را، در اون دستورشون به محقق کمپانی فرمود از استادمون آقای مولا حسین قلی همدانی داریم که در زمستان 3 ساعت مثلا شب زنده داری، در تابستان 1 ساعت و نیم. خب حالا هر کسی زحمت کشیده خودش بهره میبره جان. و کس دوا نداری؟ گفتن نماز واجب بخونی. حالا یکی نماز رو در حد اسقاط تکلیف میخونه، در حد 2 دقیقه 5 دقیقه تمومش میکنه، فقیه ازش میپذیره، میگه نماز ببینم، نماز برای من بخون. میخونه اول تا آخر نماز، رکوع او، سجود او، رکن او، ارکان دیگر و و همه سالم. میگه نمازت صحیحه. چند دقیقه خوندی؟ 10 دقیقه 5 دقیقه. میگه صحیحه، قبول، ما این قبول داریم، نماز شده. حالا به این آقای فقیه بفرمایی آقا شما از کرسی فقاهت لطف بفرما به کرسی عرفان بنشین، به کرسی اخلاق بنشین، اگر حضور قلب در نماز نباشه اونطور نماز. میگه نماز فقهی صحیحه، اما اون باید بالاتر. هر کسی زحمت کشیده همونه، دعوا نکنیم با هم دیگر. و مخالفت هوای نفس به تزکیه روح و پاک ساختن دل از عشق و محبت ماسب الله هست. اینها را کدوم انسان الهی می فرماید؟ نه، صوفی به این معنا را کی می خواد منکر بشه؟ و هدایت و تربیت خلق به معرفت و خداشناسی و اخلاق حسنه و علم و عمل خالص و ذکر و فکر در اسما و اوصاف الهی است. اینها معنای تصوف اینه. حالا زحمت کشیدی به جایی رسیدی، لطف بفرما برگرد دست بندگان خدای دیگرم بگی بالا ببر، نه همچنان باشی که خودت تنها خور باشی، یه سفره برات پهن شده، یه حقیقتی برات مکشوف شده و بهت اجازه فرمودن، قابلیت های افراد رو هم دیدی، میتونی اونها رو هم ارتقا بدی، دستشونو بگیر، سیره پیغمبر و آل پیغمبر را در خودتون پیاده بفرمایید که میفرمایید انشاءالله. به ترک شهوات حیوانی و فضولات دنیوی و احسان و خدمت بیریا به خلق است. چه خوب، ترک شهوات حیوانی. اون بدن ما تنظیم داره خودش، اون اندازه‌ای که شکم گرسنه است اعلام میکنه گرسنگی دارم، آدم غذا میخوره، به محض اینکه غذا خورده شد سیر شده، بازم همین جناب، همین دستگاه الهیه تنظیم شده، این کارخانه خودش اعلام میکنه آقا من سیر شدم. برای شکم آقا سیر شدن و گرسنگی ربطی به غذا لذیذ است و غیر لذیذ است نداره. این لذت، شیرینی، ترشی، اینها را، اینها اعراضه. این اعراض را می فرمایید که قوه زائقه در روی پرزهای زبان این آلتش قرار میده، این اعراض رو او ادراک میکنه، وگرنه شکم کاری نداره که این غذا خیلی شیرین بود یا خیلی مثلا شیرین نبود، او کار بی‌حرفا نداره که. او اعلام میکنه من غذا میخوام، مواد غذاییش تأمین بشه طوری که ایشون تقویت بشه و سلولهای او، اعضا و جواره او، اونایی که مهمان این سفره دی که شکم هستن، شکم براشون غذا سازی کنه، خون درست کنه، به اینها تحویل بده طوری که اینها تقویت بشن، باقی و برقرار باشن. این رو که کسی شهوت حیوانی نگفته که. این یه تنظیم طبیعت طبیعی نظام هستی بدنه. حالا غذا خوشمزه هست، قوه زائقه نفس ناطقه هی میگه به به به، هی بی خود میریزه، هی بی خود میخوره، این دیگه از این بعد مال حیوانیت نفسه، این رفتی دیگه به شکم نداره. شکم گرسنه بود، اعلام کرد گرسنه، خلاف نمیگه، راست میگه. غذا که بهش داده شده، سیر که شده، خودش اعلام میکنه آقا بنده سیر شدم، این تا اینجاش خلاف نید، این اصلا رفتی به حیوانیت نداره. این تنظیم نظام هستی است و تنظیمش هم طبق برنامه‌ای که براش قرار داده شده انجام میشه. حالا طرف هی میشینه، هی چشمش غذا رو میبینه و هی لذت چشم میبره و لذت پرز زبان میبره و ذائقه به به میگه و هی بی خود وقت میگیره، اینا دیگه مربوطه به نفسشه، اینا دیگه حیوانیت نفسه. اینا بهش میگن آقا این ترک شهوات حیوانی بکن. یه قوه دیگری هم داره به نام تشنگی. هر موقع تشنه شد داد میکشه دستگاه گوارش بدن، آقا تشنه هستم، آب میخوام. آب وقتی خورده یه لیوان دو لیوان، سیراب که شده اعلام میکنه آقا دیگه سیراب شدی، این تا اینجاش که خلاف نی، طبیعت نظام هستیه. حالا از اون به بعد نمیدونم یه شربت خوشمزه کذایی درست شده و هی میگه مزه داره و هی بی خود داره، وقت خودبری حرفا میگیره، اینا دیگه مال نفسشه، اینا کاری به بدن نداره بیچاره. اگر بدن هم مواد غذاییش قوی نباشه، ضعیف باشه، یکی دو روز چهار روز غذای ضعیف خورده، کم کم میبینه بدن لاغر شده، ضعیف شده، داد میکشه آقا ما ضعیف شدیم، باید غذای مقوی بدی، خودش داد میزنه. وقتی بهش یکی دو وعده گوش دادی قوی که شده، داد میکشه آقا خوبه، تقویتمون خوب شده، اصلا خودش تنظیم شده است. اونی که به هم میزنه، ما چون میخوایم تصمیم گیریش کنیم به هم میزنیم. من نفس من که میخواد تصمیم خورد و خوراک بدن رو بگیره، تنظیم میزنه، تنظیم رو به هم میزنه، از این بعد دیگه میشه شهوات حیوانی، از این بعد دیگه رفتی به بدن نداره. بدن یک مرتبه نازله نفس ناطقه است و باید بر اساس تطابق با نظام هستی اداره بشه. الان بدن نظام عالم به نام عالم طبیعت چقدر خوبه، تمام موجودات همه روی حساب ساخته شدن، همه طبق برنامه میگردن، آفتابش روی حساب، ستارگان برنامه دارن، زمینش برنامه داره، حرکات افلاک، کرات همه روی برنامه، یک میکرون تخلف ندارن. بدن نظام هستی چجوری داره کار میکنه؟ چرا؟ چون گرداننده بدن نظام هستی عقل محضه، روی حساب داره میگرد. هو الذی خلق السماوات والارض بالحق. به من و شما هم فرمودن آقا این بدن نفس ناطقه شما، این بدن رو به تطابق بدن نظام هستی ادارش بکن، عقل داشته باش، بی خود تنظیمشو به هم نزن. اون بدن نظام هستی که در تحت تدبیر ملکوت عالم از نطفه و غذا و پدر و مادر و نمیدونم چه و چه اینها شما رو، این جسم شما رو ساخته، همون حقیقت عالم تنظیم این جسم شما رو هم کرده، شما تنظیم به هم نزنید. ایشون گفت گرسنم، آب غذا بشم، گفت سیر شدم، چشم هر بده گوش میکنم، تو تصمیم نگیر. حالا هی به به و چه چه میکنی، دیگه مال من شما. حالا از این به بعده که ما زخم معده زر، وگرنه عالم زخم معده درست نمیکنه، عالم مریضی جسم درست نمیکنه. جسم ما اگر مریض میشه، زیر سر اینه که ما تطبیقش نمیدیم با عالم. اگر ما علمی داشته باشیم، برنامه ای داشته باشیم که جسممون رو با عالم تطابق بدیم، این جسم هیچگاه ضربه نمیده. ولذا در بحث‌های دیگر برسون رسوندیم که انسان کامل جز یک مختصر کسالتی های خیلی متعارفی شبیه تب کردن و امثال اینا، یه ضعف‌های جزئیه، وگرنه اگر به انسان کامل از بیرون ضربه وارد نشود، او هیچگاه خودش بدن خودش را ضربه نمیزنه. عاقله دیگه. مثل ما که نیست آقا یه غذایی رو بی خود بخوریم میگیم عصب اشتباهی کردیم، بدن ما ضربه خورده، هضم نتونستیم بکنیم، معده درد آمده، امعا و احشا، اینا که ایشون اینجوری جاهل که نیست آقا، که نعوذ بالله خودشو درست اداره میکنه. حتی در بخش شجاعت هم میبینید که اونجا هم افراط و تفریط نداره. ما افراط تفریط داریم تو جنگ، هم میبینی افراط میکنیم تفریط میکنیم، دست ما بر نمیاد که اون حد اعتدال رو حفظ کنیم. اگر حد اعتدال حفظ بشه همه چیز درست میشه. اینی که فرمودن سمت و سکوت، جوع و گرسنگی، خلوت و گوشگیری از خلق به اون معنای شریفش، ذکر خلوت و بله ذکر به دوام پنج تا، بعد به تعبیر آقا در نامه ها برنامه اون چهارتا اعتدال، سمت اعتدال، سکوت باید معتدل باشه و جوع گرسنگی باید روی اعتدال باشه، خلوت باید روی اعتدال باشه. فقط یکیش رو فرمودن دیگه، هر چه کثرت بیشتر، اون چی ذکره؟ این به دوام، این کلمه به دوام قید ذکره، قید ذکر، ذکر دائمی، خوش آنام که دائم در نماز، دائما در حضورم، حضورم آدمو ضربه نمیزنه، در حال خوردن در حضور باشه، در حال خوابیدن در حضور باشه، در حال کنار به سر بردن کنار افراد خانواده در حضور باشه، در هنگام کارگری در حضور مراقبت باشه، درس میخونه همینطور، بهش دشنام میدهن همینطور، تو میدان جنگ همینطور، حضور هیچ موقع نمیشه از بین بره برای کسی که اهلشه و هیچی هم مانع حضور شخص نمیشه جز اینکه خودش مانع خودش بشه. اما اون چهارتا بعده، اون چهارتا رو نمیشه. خلوت خب همیشه نمیشه، یه مرد و زنی بخون همیشه شب بگن خلوت بکنه، خب نمیشه که، بخاطر نظام زندگی به هم میخوره، نظام خانواده در هم میریزه. حالا بخوام در غذا خوردن بیاد، حالا بیاد همه روز بشینه روزه بگیره، هی گرسنگی بخوره، این بدن ضربه میزنه، حد اعتدال نیازه. اینا که حالا این جزئیات وارد حرفای میشه که قرار این مجموعه ها را، اینایی که الان جناب حضرت آیه الهی قمشی داره میشماره، یکی اینا معنای تصوف یعنی اینا، و ترک شهوات حیوانی و فضولات دنیوی، دیگه دنیا در حدی که برای آخرت انسان توشه باشه ارزش داره، ان دنیا مزرعه تل آخره، وگرنه ان دنیا مزرعه تل دنیا بخواد بشه دیگه دنیا به در نمیخوره، وگرنه دنیای شما مزرعه آخرتتون بشه که چه اشکال داره. و احسان و خدمت بی ریا به خلق است، به دستگیری از بیچارگان، به اعانت مظلومان و ارشاد گمراهان وادی توحید و خداشناسی است. به حقیقت حالا اینایی که این طوری اهل تصوفن، به حقیقت آنان شاگردان عالی مدرسه انبیا و طریقه قرآن و مدرسه قرآنند که خلق را بر آن دعوت فرموده و پیروی حقیقی چون اصحاب صفه از رسول اکرم و اوصیای اوست صلوات الله علیهم اجمعین. این معنای تصوفه، من شما این میخوام. حالا در این بخش هر چه تونستی قوی بشی مراتب محفوظه، یکی در قوت نفس و ارشاد خلق و دستگیری از بندگان به اندازه قوی میشه، خاتم انبیا میشه، یکی هم حالا فرض مثلا یه بنده خدایی که به همین اندازه که یه مقدار نماز بلده میتونه یه دسته یه دوستش هم بگیر بگیر تو هم نماز خون بشو، اینم مرشدی، این آغاز ارشادش میکنه. مراتب از کجا تا به کجا، و ما بین هما متوسطا، بعضی ها به اون بالا نزدیکترن، بعضی ها به این پایین نزدیکترن، و باز بین هما متوسطا، بسته به همتتونه برادر جان. عقل انشالله که به کار بیاد درست میشه، لکن باید دانست که مصداق تصوف و صوفی عارف و عارف بالله به این معنای نادری را در دوران عالم به این معنا نادری را در دوران عالم میتوان یافت. تک تک مردان اونم چی همه جانبه بشوند، مانند زید و اویس قرنی و کمیل و میسم و خاجربی و ابو بصیر و هشام حکم و پسر ادهم و امثالهم در زمان ابو نصر، ابو علی، ابو الحسن، ابو سعید ابو الخیر، خواجه توسی، محی الدین، عارف رومی، سنائی، حافظ، سعدی، شیخ اشراق، صدرا و فیض و حکیم سبزواری بودند و یا اینان خود از اون عارفان و صوفیان صفایی هستند. اینا مصادیقه. حالا راجع به حرفاشون با دقت کرد، اینا سر قبر تربت سعدی بودی در شیراز، دیدم یه عزیزی داشتن فاتحه میخوندن، سرباز بود، داشتن خدمت میکردن در شهر شیراز، یکی از پادگان‌ها. بعد اومد و دیدم که سوال میکنه که ایشون شیعه بودن یا سنی. ولی یکی از چیزهایی که خیلی حربه خوبی هم شده و در بین ما هم مرسومه همین حرف شیعه و سنی بودن مطلب، تا به هر چه رسیدیم در جا یه مهر سنیگری به پیشانی او میزنیم. بعد آقا اون که سنیه، اونم که سنیه، اونم که سنیه، اونم که سنیه و دیگه نمیدونم کی باید به شیعه بمونه. و بهش گفتم آقا شما این اشعار را، این ابیاتی که همینجا نوشته را بخون، ببین که میشه از کسی که دهن ولایت نداشته باشه میتونی حرفا صادر بشه؟ زمان چی پیش آمده، صحنه ها چی پیش آمده، چه کارها کردن و چه گرفتاری ها برای این بندگان خدا پیش آوردن، اونم به خصوص در دوران عثمانی ها. حالا باز دوران صفویه کمی شیعه جانی گرفته، خدا رحمت کند اون شاه اسماعیل صفوی را، بعضی از پادشاهان صفویه را، ایشون که حالا خیلی بیچاره زحمت کشیده، گرچه از جنبه ریشه ای حالا یه دقتی بفرمایید ببینیم که این اذان شهادت امیرالمؤمنین علیه السلام گویا باید از دوران شاه اسماعیل صفوی اینها شروع شده باشه، قبل از اون در اذان نبود. و ایشون ماشاءالله این همت رو این طوری که به ذهن دارم به کار آورده و این شهادت رو در اذان به کار گرفتن که الان الحمدلله فراگیر شده روی کره زمین دیگه شهادت، وگرنه اولین بار که در نزول اذان به عنوان وحی بر پیغمبر اکرم که شهادت به حضرت امیر خوابیده نبود. الانم من و شما که شهادت به آقا رو عرض میکنیم به عنوان جزء اذان که نمیگیم، به عنوان واجب در اذان که نمیگیم. اگر هر کسی بگه به فتوای تمام آقایون علما بدعت میشه، چون داخل غیر دین در دین میشه، غیر اسلام. منتها به اون بحث شریف و عرشی که جناب علامه شعرانی علیه الرحمه فرمودن که اذان اون اجزاء اسلامیش اسلام بودن اذان اونیست که شهادت از امیر توش نیست، اما شهادت حضرت امیر در اذان به عنوان جزء ایمانه، نه جزء اسلام باشه. و من و شما هم که داریم میگیم به عنوان جزء اسلام ایمان داریم میگیم، به تعبیر دعای شریف ندبه، لولا علی، اگر نبود آقا لم یعرف المؤمنون بعدی، از زبان خاتم انبیا صلی الله علیه و آله وسلم، که اگر علی نبود مؤمنون بعد از من شناخته نمی شدن، که معیار شناخت ایمان علیه. درست حالا هر کسی گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و وسلم، من شما میگه شما مسلمانه، خونش هدر نیست، زنش بر او حلاله، مثلا وراثش از او ارث میبرن، احکام شرعیه که پیاده میفرمایید، اما دیگه قائل نیستیم که این آقا حتما مؤمنه که تا به شهادت از تعمیر و ولایت آقا شهادت ندهد به سرحد ایمان نمیرسه. نه لم یعرف المؤمنون بعدی. این جزئه چه این جزئه شهادت رو قرص در زمان این آقایان شیعه جانی گرفته، قبل از او آقا چه قوغا بود و چه کردن کسانی که مخالف با تشیع بودن، با امیر المؤمنین و آثار علی ابن ابی طالب علیه السلام بودن. و به صرف بعضی از خوندن بعضی از عبارات یک کسی در یک کتابی، در یک شعری، در یک مثلا صفحهی، در یک جایی، آقا زود عجله نفرمایید افراد را متهم به سنیگری کنی، که شیخ بهایی در کشکول می فرماد اگر کسی در حرفای فخر رازی دقیق بشه از ایشون استشمام میکنه که ایشون شیعه است. بعد به تعبیر حضرت به دست هم داده بودن تا آثار علی رو محو کنن، حتی جهد به بسم الله رو که علی در نمازش قائله و من تمسک به جهد به بسم الله علی میکنم که هر کسی تمسک به علی بفرماید فقط استمسک بالعروه الوثقا. اینا حرفا رو جمع بفرمایید. حالا اگر یه جایی تعریفی از یه افریتی هم کرده اونجا رو ببینید که چه براش پیش اومده، چه گرفتاری داشتن بیچاره ها دیگه. دورانه چه مگه شهید اول بنده خدا رو اونجور به شهادت نرسوندن، شهید ثانی رو اونجور قتل عام نکردن، شهید ثالث رو، شهید رابع قزوینی رو، بندگان خدا را چقدر کشته دادیم در این جنبه. حالا اگر یه جای دیدی حرفی داره اون حرف را یه کمی جلو عقبشون نگاه کنید میبینید خیلی به رمز حرف زدن. اول فتوحات شیخ اکبر وقتی داره بیان میکنه درود میفرسته بر خاتم انبیا، بعد میفرماد که حالا دیدم چطور اینها که اون دوتا بیچاره بدبخت افرید اون دوتا سمت راست و چپ پیغمبر بودن، علی پشت سر رسول الله بود. خب چقدر خوب. بعد اینو میبری با آیه قرآن که تطبیق میکنی میبینی چقدر این بنده خدا به خدا رمز حرف داده، که در سوره حجرات ادب با پیغمبر اکرم اینه که وقتی در کنار پیغمبر راه میرید سعی نکنید در عرض رسول الله راه برید، سعی کنید از آقا عقب باشید. به ایشون برای اینکه و اشاره بفرمایید به مقام ولایت علی، اینجا میگه حالا اون دوتا در بغل پیغمبر بودن، این آقا پشت سر رسول الله بود. ببین چی جوری داره حرف میزنه. بالاخره جلو عقب حرفا رو بگیرید، مجموع یک کتابی آقایی را، گفته های او رو در کتاب های دیگر تحقیق بفرمایید، میبینید که خیلی پر حرفه. برای این که الان جناب حضرت الهی قمشعی داره از باب عارفان بالله میشماره اینطور، اما امروز که اثری از اون عالمان عارف صاحب سر امام کمتر یافت میشود، خدای ما را به اون خداپرستان واقعی رهنماید و به مقام شامخ اونها برساند که انسان حقیقی و خضر و موسای عقل و زنده به آب حیات معرفت الله هم. و اگر معنی صوفی و تصوف عبارت از ادعای دروغ مقام ولایت است و نیابت خاصه به هوای نفس و بریاست و خرقه‌بازی و سالوسی و ریا و دکانداری و فریب دادن مردم سادلو در این حال مشتاق معارف حق مردم سادلو که در این حال مشتاق معارف حقه اما علی آقا داره با اونو بازی میکنه و تشکلات و امور موضوعه موهوم و القاء اوهام و تخیلات بر مردم زود باور به ادعای کرامات دروغ که عارف به راستی گوید، صوفی نهاد دام و سر حقه باز کرد، حافظ بیچاره دادش در آمده. بنیاد مکر با فلک حقه باز کرد تا به نتیجه از لذات حیوانی و شهوت دنیوی کاملا برخوردار گردن و به افزون و فریب جمعی را گرد خود به نام فقر و درویشی و ارشاد جمع کرده و دکانی از آیات و اخبار عرفانی و گفتار نظم و نثر بزرگان علما و حکما و علمای ربانی باز کنند و حرف مردان خدا را بدزدند برای متاع دکان خود، چنان که عارف قیومی ملای رومی فرماید: چند دزدی حرف مردان خدا تا فروشی و ستانی مرحبا. و آه و ناله های شیطانی و نفس های سرد بی حقیقت کشیدن و خلصه و رعشه ریاه و خودنمایی برای اون که در دلهای مردم سادلو جای گرفته و از دنیای آنان بهره گیرن و بر آنها با فسون و نیرنگ به افسون و نیرنگ ذکر قلبی و سخنان ذوقی القا کنند و از آخرت و مقامات اولیا و مراتب سعادت روحانی سخن گویند و خودشون جز سعادت مادی و لذات فانی بدنی دنیوی به جایی معتقد نباشند. اینم هست. چه میشه کرد؟ همیشه هم انبیا به اون عظمت، متنبی مقابلشون، ائمه علیهم السلام اونجور، در مقابلشون سید علی محمد بابها و بعد اون خانم چی بود، اون زن در زمان امام صادق، اون یکی یه زن رو چه کار کرده بودن، به چه صورت در آورده بودن، چه کارش تا کجاها بالاش برده بودن. اینا هم هست، هستم اینا گرفتاری ها. اینه که این آقایان چقدر تأکید می فرما که آقا در این مسیر درسته که استاد داشتن حقه، باید انسان بگیره، اما دقت بشه بگونه آدم خیلی گشت اصلا نیافت واقعا. خب نیافت، آدم معذوره پیشگاه خدا، خداوند بهش عوض میده. حتما ضرورتی نداره که آقا آدم تن به هر کسی بده، که فرمودم بگردی پیدا میشه. حالا فرض و گشت و بالاخره ذوق به کار نشد و پیدا نکرد نبود، خب نبود، از اون بعد در پیشگاه خدا معجوره، زحمتشو کشیده نیافته خدا بهش عوض میده. در عوالم دیگر خودشو پاک داشته باشه، اینا دستورات شرعی که فرمود حلال خدا مراعات بشه، حرام خدا رو انجام نده، واجباتشو انجام بده، از اون به بعد سر به تقدیر خدا چه کنه؟ پیدا نکرده چه کنه؟ اما این دلیل بر نمیشه انسان یک دفعه زود عجله کنه، خودشو به دست هر بی سرپایی بده، بعد حالا بعد از چند سال، چند ماه، چندی سال، چند ده سال چشم باز کنن بعد ببینه که نگول خورده بودن، اینه که با نگفتن که دائم به فکر آن که ثروتی را به دام آرند و از مال او و ارادت او تمتع و اعتباری یابند و در مریدان هیچ تأثیر کمال نفس و صفای روح و خداشناسی و خداپرستی و تقوا نداشته، بلکه تنها به رعونت و خودپسندی و ریاکاری و کبر و نخبت اونها بیفزایند. نعوذ بالله من شرور انفسنا. و مردم را از استعداد فطری توحید و شوق ذاتی معرفت الله خارج کرده به وادی زلالت به راه ریا و سمعت کشند. اینا چه گرفتاری و کم نیست از این گرفتاری ها. و این که میبینید الان سر در آورده به این صوفیگری های عجیب و غریب و کارهای خلاف شرع و دستورات خدا رو زیر پا گذاشتن و حلال حرام کردن و حلال حرام حلام کردن، اینها نمیشه. چون خاتم انبیا صمد هست، قرآن او صمده، نبوت او صمده است، هر چی که از جان آقا تراوش بفرماید بر اساس اعتدال مزاج تام بدن او، نفس ناطقه او بهتر از اون راه نداره. لذا چه خوش حدیث به ما فرمود حلال محمدن صلی الله علیه و آله و سلم حلال الی یوم القیامه. این روایت صاف بر روی یک مبنای سنگین عقلی است. این حرف شخص پرستی رسول الله نیست. در حق شما مزاجی بهتر از مزاج پیغمبر بفرما، جانی قوی تر از جان پیغمبر پیدا بکن، حرفی بالاتر از حرف پیغمبر بیاره، چشم ما خودمون دردیمو میکنیم، نیافتیم و یافتم نمیشود چه کنیم؟ بهتر از این پیدا نمی کنیم. چون مزاجش به تعبیر شریف بزرگواران اعدل امزجه است. دیگه نمیشه نفسی بدنی پیدا بشه در تمثلی بهتر از پیغمبر بگیره، راه نداره. حلالی که او از خدا گرفته همینه، بهتر از این راه نداره. حرامی که او از طرف خداوند گرفته، فلون چیز حرامه اون حرامه، این رو پیغمبر گرفته، بهتر از این راه نداره، ولذا کسی نمیتونه نقضش کنه. اینه که حالا بعضی از الفاظ رو به ذوق میگه، عشق آقا عشق گرفته ما رو دیگه، عقل چیه؟ تفیه چیز شنیده این طرف اون طرف، طولیش نشده و خبر نداره که عقل خالص همو عشقه، عشق عقله، و اگر عشق بدون عقل خالص باشه اون عشق حقیقی نیست، اون عشق مادون عقله. عشق مادون عقل ارزش نداره، عشق فوق عقل ارزش داره. اما عشق فوق عقل اونیست که هیچگاه مرتبه مافوق از مرتبه مادون خالی نمیشه. ولذا شما ببینید مگه هیچ عشقی در عالم به عشق پیغمبر و اهل بیت میشه پیدا کرد؟ اما یه جای کار مثلا یه ترک اولایی، یه خلاف عادتی، یه روشی رو نشون بدن مردم بعدشون بیاد، نداری؟ برای چی آقا این کارها رو میکنی؟ میگه آقا عشق رسیدیم. کی گفت آقا عشق فوق عقله؟ عشق وقتی فوق عقل است، هر مرتبه ما فوقی تمام مراتب مادون رو داره، معل اضافه تفرق محاله. معنا نداره که شما مرتبه ما فوق رو داشته باشیم اما از مرتبه مادون تخلیه شده باشین، این تفره پیش میاد، تفره مال. اگر یه وقتی دیدید عشق داره بر اساس عشق کارهای خلاف میکنه، این معلوم میشه عشق دون عقل، نه فوق عقل. اینه که افرادی که راه دل در پیش میگیرن، یه حرفایی طرف اون طرف تفریه ها شنیدن، آقا بیا راه دل طی کن و چرا درس بخونی، بنده و این حرفا رو که بعضی ها میرسن میگن آقا اینی که شما دارید میگید آدم چند سال با زحمت بشه و کی برسی؟ آقا چه خبرته؟ مگه تو چندین ساله این نفس ناطقت مجرد ابدی هستی؟ یه چندین سال زحمت بکشی، تن به کار بدی، درس و بحث داشته باشی، عقلت دیز کامل بشه، نه وگرنه راه دل رو در پیش بگیری آنی منحرف میشی. اینه که به فلسفه تن نمیدن، زود تن به عرفان میدن، برای اینکه فلسفه سخته، چون عقل تا خوب کامل بشه بعد انسان عارف بشه کار مشکلیه، تن نمیدن. اون یکی نه اینکه ذوقیه، صبح بلند میشه میگه اینجوری خواب دیدم، بله آقا شب قوه خیال خیلی خوابش کرده ماشاءالله، و خیلی حرفا براش بافته و ساخته که اینها رو دریا دریا به یک کسی تحویل بده، همه رو از قاس احلام میبینه یه چارتو به درد بخور توش نی. چرا؟ چون کار نکرد. و از اینا فراوان حالا ریخته اجتماع ماشاءالله، حرفی نداریم. یک کسی روی حساب پیش بره، اونی که اون بزرگان اهل معرفت به درستی یافتن اونطور بیابد و پیش بره. اگه خلاف پیش آمده بسیار خوب، حالا زحمت کشیده، هیچ عارفی به غیر از پیغمبر و آل پیغمبر و انبیا ادعای عصمت هم برای خودش نکرد. این که تازه در بین عرفای ما الان شیخ اکبر بزرگترین عارفی معروفه، ایشون در همین اول فصوص الحکمشون رسما داد زده فرمود من نه پیغمبرم نه امامم نه معصومم، من وارث اونها هستم و دارم برای آخرت خودم کشاورزی میکنم، ما هم داریم زحمت میکشیم، حالا از تو حرکت از خدا برکت و نعوذ بالله من شرور انفسنا. یه وقتی هم خدای ناکرده در مکاشفات یک عارفی گاهی هم ای شیطانم یه القاعاتی هم بکنه، اگر انشاءالله او اهل حضور باشه با حضور و مراقبتش با تیر توحیدیش اون شیطان رو رد میکنه، از خودش دور میکنه. خب باشه، حالا احیانا یه وقتی یه عارف یه جایی اشتباهی هم کرده، کسی که او رو معصوم نکرده آکه. و این گونه صوفی در هر دور بسیار بوده و هستن، ضعف طالب و المطلوب، هم اونی که طالب این گونه این هاست اونم ضعفه، هم اونی که مطلوب این گونه طالب هاست ضعفه. حالا ببین چه جاها پر کرده. نعوذ بالله زن نامحرم مردم میگیره برای خودش، زن مردم رو برای خودش دفعتا طلاق میده، عقد میکنه که چی آقا ما چون صوفی هستیم، هر کار آقا کی آقا هم چه افرا، اینا رو کی گفته؟ حرام خدا حرامه، حلال خدا حرامه، نامحرم نامحرمه، نامحرم نامحرمه. اون که فاطمه زهرا سلام الله علیها و علیهای من و شما هست، در اون روایت عرشی جناب محدث قومی در گویا منتهی الآمال نقل کرده که روزی عده‌ای از خانم‌ها در محضر حضرت تشرف داشتن و بحثشون بین خانم‌ها صحبت پیش آمده که بهترین صفتی که برای زن هست چیه؟ هر کسی به ذوق خودش فرمایشاتی کرده. یکی مثلا گفت شوهرداری کردنش خوبه، یکی گفت چه، یکی گفت چه. یکی از خانم ها گفت اینی که زن یعنی عورت. چه خوب. و حضرت بیبی او رو تمجیدش کرده، تحسین کرده او رو، گفت حرف ایشون خیلی خوبه. هرچی که گنجه، هرچی که پر ارزشه پنهانتر باید باشه. عجیب داریم از این مردمی که پول خودشون رو تو گاوصندوق ها میریزن، اما این زن نازنین خودشون رو تو این اجتماع همینجور بلنگواز میریزن. این مردم عاقلن؟ ارزش پول چقدره؟ تمام عالم جمع بشه در مقابل جان یک زن، یک خانم که باید به کمالات انسانی برسه، سیر به ماورای طبیعت بفرماد، اینها کجا؟ یک خانم کجا؟ از بس که اجتماع جاهله. حالا ببین پولاشونو چجور بانک میریزن، چجور حواس جنگ میکنن، چجور صندوقها دارن، چه نسوز میکنن و چقدر کلیدش رو مثلا فنی میکنن، رمزی میکنن، رمزها رو چجوری حفظ میکنن که بالاخره مثلا یه دزد خیلی قوی بتونه رمزشونو مثلا سر در بیاره، وگرنه نمیشه. در امور دنیاشون یه چیزی که یک ارزش دنیایی داره چجور برای او جایگاه درست میکنن، اما اونی که جان هست و حقیقت هست و تجرد هست و انسان هست رو چه کار میکنن؟ حالا با این اجتماع چه کار میشه کرد؟ و وای به حال اجتماعی هم که خدای ناکرده هدایتگران اجتماع هم همین تقویت رو داشته باشه، اون وقت میشه چه میشه کرد؟ میگه بلا فوق بلا، قوز بالای قوز، درد بالای درد. چه میشه کرد؟ حواسمون جمع کنیم، دوروورمونو بپاییم، دختر و پسرهامونو بپاییم، برادر جان اقلا بگذاریم در این اجتماع واویلای امروز که به راحتی چادر فاطمه زهرا رو با دست خودمون از سر مردم گرفتیم. آقا مردم نگرفتن ها، بعضی از این عوام الناس، پیر مردها که حالا ما به پوز طلبگی خودمون اون بندگان خدا رو میگیم عوام و خودمون کردیم عالم، به ما رسیدن گفتن والله خدا رب رسول اون رضا خان نتونست از سر زنهای ما بالاخره چادر رو بگیره، اونایی که اهلش بودن بالاخره نگه داشتن، مبارزه کردن، اما شما این آخوندا به راحتی از سر زنهای ما گرفتی. به من رو زده گفت ای مردم اجتماع کوچه خیال، گفت دست ما اونا نتونستن بگیرن، اما شما به راحتی با یه حدیث خوندنی، با یه جوری، با یه معنا کردنی از سر زنهای ما برداشتید. آقا حواستون جمع باشه، یا قیامت میخواد چه جوری جواب بدید؟ بندم بهشون عرض کردم منم در مقابل حرف شما خاضعم، راست میگی، چه کنی؟ حواستون جمع کنید عزیزان طلبه ها، سروران من حواستون جمع بفرمایید. من گاهی ترسم میگیره که ای خدا اگر کار ما به جایی برسه که حالا یه وقتی در کنار یه طلبه ای داره تو خیابون راه میره، حالا خانم او مانتوی باشه همراه او راه بیفته چی میشه؟ حالا کم کم داره میشه، چون بعضی جاها شنیدم یه تک توک شده و یه جایی آخوندی در جمعی در یه استان، در جمع مسئولین یه بخش تربیتی استان مثلا، بعد یکی صحبت میکنه که کی گفته چادر لازمه در حجاب، بعد یه بعد از او یه طلبه، چون اینجا با هم طلبه ایم همه دیگه، حواسمون جمع کنی، یه طلبه ای تازه آدرسم دادن، سیدم هست مثلا، چه رسمن اومد بین اون جمع بعد از اون آقای قبلی صحبت کرد و گفت بله منم دخترم داشت چند روز قبل میرفت مدرسه چادر داشت، گفتم دختر جان چادر بردار، کی گفته چادر واجبه؟ ای خدا میخواد کار به کجا بکشه؟ ها این طوری. حالا ما خیر اون عرفان بالله را هم خوردیم از اون مرتبه پیشکش ما، خیر خواجه شده توصی شدن هم خوردیم، خیر علامه هلی شدن رو خوردیم، خیر شهید اول شدن رو هم خوردیم، پیشکش ما یه وقتی خدای ناکرده پیش نریم که مبادا از اینجور چیزها در بین ما پیش بیا، اون وقت بعد میشه چه کرد؟ حالا میگه چجوری بری جلوی فنون آقای صوفی بایستی بگی حلال و حرام نکن؟ حواس آقا جان، ما حوزه باید خیلی حواس ما جمع باشه. و برادر، حالا که این لباس رو پوشیدیم باید ملتزم بشیم برادر جان، حتی از بعضی از حقوق مسلم خودمون باید بهتریم آقا. همیشه باید در اجتماع یه عده فانی بشون، فدا بشون تا اجتماع باقی بمونه. وگرنه بگیم آقا نخیر، حالا کی گفته بر طلبه فلون کار حرامه، فلون کار اشکال داره، ما بکنیم چشم نکنیم. از بعضی از حد جاهایی که حقمون است بگذاریم آقا، اشکال نداره. حتی از حقوق اولیه‌مون هم بگذاریم. همین بارها اینجا اعتراض شد آقا چرا قم رو نساختی؟ بنده تو دلم میگم خوب شده این چند سالی ما قم نساختیم. وگرنه آقا اینجا الان میومدن همه مردم در کشور الان میان قم زیارتگاه دیگه، بیان ببینن اینجا ما چه کاخها ساختیم، چه خونه‌ها داریم، چه بدبین میشن. نکنیم آقا، همین حد اقل حقوق زندگی عموم مردم رو ما هم داشته باشیم. بیش از اینها را تا اونجایی که میتونیم نکنیم. زن و فرزندانمون هم طوری انشاءالله تربیت کنیم که طاقت داشته باشن این زندگی طلبگی ما رو بکشن، وگرنه آقا اجتماع به طور کلی از دست در میره. و بعد گرفتاری داره، و حالا گرفتاری ها پیش میاد و بلاها نازل میشه، بلاها. و همین الان خاطراتی هم دارم و چیزهایی به ذهن دارم که اجازه بفرمایید بگذاریم. ضعف طالب و بر و مطلوب، گر این است معنی صوفی، صد نفرین حق بر این مردم باد که بدنام کننده نکونامان عالم هست. آجی داده جناب بله آیه لای قمشی در آمده دیگه. خب حق پیر مرد چه کنه؟ درس عرفانی، اما مثلا به بنده خبر رسوندم فلانی، حالا اسم نمی برم، چه پنجم کلن همین کسی فلان، ایشون اونجا رفتیم جلسه خصوصیشون، در جلسه خصوصی زنها بیروسری نمیدونم مانتو چه، آقا داره راجب اینها برایشون راجب عرفان حرف میزنه. آخه گفت ما دم خروس رو قبول کنیم یا قسم حضرت عباس رو؟ اون زنهای مکشفه و سربرهنه و بعد تن لباس کذایی پوشیده زرق و بردار اینجوری رو گوش کنی، یا به عنوان این که داری از درس عرفان میدی گوش کنی؟ و اینا چه میشه کرد؟ و داره فراوونم میشه. و چه باید بکنیم که یه وقتی خدا اینا کرده حرفای ما زیاده روی جوی نکنیم، اون ور حق بزرگان رو هم جایه نکنیم؟ گر این است معنی صوفی، صد نفرین حق بر این مردم باد که بدنام کننده نکونامان عالمند. و از حدیث حضرت علی علیه السلام در اصول کافی در بیان تقسیم علما به علمای حقیقی متقی خداپرست مخالف هوای نفس که هادی و خیرخواه و خدمتگزاران معنوی خلقند، و دیگر علمای ظاهری مدعی ریاکار و مجادل و ریاست طلب و طلب جاه و جلال دنیوی که مضل و گمراه کننده مردمان، این دو معنی را که در تصوف گفتیم به خوبی توان یافت. جعلنا الله من العلماء العاملین الربانیین و اعاذنا الله من شر شیاطین الجن والانس اجمعین به جای محمد صلی الله علیه و آله و سلم و آله طاهرین. پناه بر خدا. حالا راه را هم باید بریم، زحمت هم باید بکشیم، من و شما برادر باید انسان بشویم. حالا که توفیق پیدا کردیم از شهرمون، روستایمون، دهکدهمون، بین مردم الحمدلله رب العالمین آمدیم، خداوند این لباس را، این مقام را، این خدمات را، این همه کتاب ها را به من و شما عطا فرمود، حالا شکر نعمت خدا اینه که قوی تر انشالله بالاتر خداوندم دست شما رو میگیره. این بی بی حضرت معصومه سلام الله علیها مادر همه من و شما، بالای سر من و شما هم هست، ایشونم که هر وقت بفرمایی به حقیقت مادر، جوابت رو هم میدهد بلا شک. و چه سرمایه حضرت معصومه باشه؟ حالا سرمایه مالی دنیا نداشتیم نداشتیم، خود این آقای الهی قمشه ایجان خدا رحمتش کنه بزرگ، بهترین غذای او تریپ بود، نون آبگوشت، نون دوغ، نون ماست. به تعبیر آقا می فرمودن تا آخر زندگیم با اون که پیر مرد بود مطالعه هم کرد، درسم داشت، کتابم می نوشت، این لامپ تو سقف منزل خودشم آویزون نکرد، برقم نداشت، می گفت لامپ ما اون بالا آویزون ستاره های آسمون رو می گفت. هیچم نمیشه. نتیجه چیه؟ نتیجهش ترجمه قرآنه، تفسیر قرآنه، ترجمه نهج البلاغه، ترجمه صحیفه سجادیه است و و و و اینا ثمره کار من و شما باشه. به تعبیر آقا جان ما فرمود یه الهی نامه خودم رو به تمام عالم عالمیان نمیدهم. نه کجا تمام سرمایه‌دارای عالم جمع بشون، پشت به پشت پول بریزم، بانک ها، خونه ها، ماشین ها، اینها کجا؟ الهی نامه یک سطرش، یک الهیش کجا؟ اون سوز دل کجا؟ اون اینا مال من و شما سرمایه اینا باشه. سرمایه من و شما انشاءالله دل من و شما، جان من و شما، اون معنویت من و شما باشه انشاءالله، انشاءالله. و خدا رو بر این نعمت ها شکرگزاری میکنیم، الحمدلله رب العالمین. گاهی به تعبیر آقا میفرمود میرم خونه، از بس که ابتهاج پیدا میکنم این کتاب ها رو به دندان میگیرم، میگم چه کنم که شما این ظاهر کاغذتون جلدتونم خوردنی نبود، وگرنه میخوردمتون. که ما رو خداوند به این سفره ها رسونده، روی کتاب ها نشستیم الحمدلله. چرا احساس عجز کنیم، احساس ضعف کنیم؟ اونو نداریم، اون نداریم، نداشتیم که نداشتیم، چه بهتر. اینها ما رو باشه، اینا سرمایه ما باشه. خب انشاءالله فردا خدمتتون. الحمدلله رب العالمین.